بسم الله الرحمن الرحیم.
ما برای اینکه در این بحث به کلیگویی گرفتار نشیم و به سرعت به نکات کاربردی برسیم، هم برای کسانی که اهل جهاد تبیین هستند، عناصر فرهنگی، معلم‌ها، اهالی رسانه، مبلغین ارجمند، هم برای کسانی که در این فضا دارن زندگی میکنن، همه ما مصرف کننده کالای تبلیغات هستیم، همه ما دائما داریم اخبار میشنویم تو فضای مجازی یا فضای حقیقی و گفتگوها اطلاعات داره بهمون میرسه و این اطلاعات در ما اثر میگذاره. ما دریافت کنندگان اطلاعات و اخبار و ما منتشر کنندگان هر نوع خبر یا اطلاعی به دیگران باید از یک سلسله اصول مهم در جهاد تبیین با خبر باشیم. ممکنه ما مبلغ نباشیم، اما مصرف کننده سخنان مبلغین شرق و غرب عالم هستیم. در هر لحظه‌ای، در هر موقعیتی که هستیم، پای تلویزیون هستیم یا نعوذ بالله از اخبار دیگران استفاده می‌کنیم، باید بدونیم داره چه اتفاقی میفته. فلینظر الانسان الی طعامه، در روایت هست این آیه کریمه قرآن که میفرماید انسان باید به غذای خودش نگاه بکنه که چی میخوره. معصوم علیهم السلام میفرمایند یکی از مقاصد این آیه این است که آدم باید ببینه چی میشنوه، چی میبینه. این طعام فقط طعام معده نیست، طعام مغز هم هست. یا در روایات دیگری در این زمینه ها مطالب بسیار روشنی آمده. ماها هممون نیاز داریم که اصول تبلیغات، اصول تعلیم، اصول عملیات روانی رو ازش خبر داشته باشیم و الا نمیتونیم تو این جامعه زندگی کنیم. شما میخواید برید خرید کنید، باید اصول تبلیغات یه فروشنده برای اینکه کالای خودش رو قالب کنه ازش خبر داشته باشی که این چجوری گاهی از اوقات با بی‌اعتنایی شما رو بیشتر حریص میکنه که این جنس رو بخرید، گاهی از اوقات با روش‌های دیگری شما رو که جنسی خواستی بخری میفرسته یه چیز دیگه بخری که توی مغازش مونده. بالاخره اینا روش‌هایی است که به مرور یاد میگیرن. بعضی از رانندگان محترم تاکسی دیگه یه روانشناسی دارن، میدونن که از کدوم مشتری میتونن پول زیادتری بگیرن. حالا اینها به صورت کلاسیک آکادمی نرفتن درس بخونن، ولی به مرور افراد با تجربه شون بلدن چیکار کنن، چجوری شناسایی بکنن وضعیت روانی طرف رو و چگونه عملیات انجام میدن. بعضی از بنگاهدارا همین طورن، اصلا میری ازشون بپرسی اطلاع اول به شما نمیده، اول شما رو ارزیابی میکنه، حالا برای فروش یا برای خرید ارزیابی میکنه که شما چجور آدمی هستی، چقدر میتونه رو شما حساب کنه، چقدر میتونه کار شما رو مال خود بکنه و در نهایت خودش این کار رو انجام بده. ما همیشه درگیریم. اگر معلم هستیم که دیگه خیلی بیشتر از همه نیاز داریم که خبر داشته باشیم از اصول کار تربیتی، کار تبلیغی، کار تبیینی، و اگر مبلغ هستیم که دیگه بیشتر از همه باید خبر داشته باشیم. در این زمینه یکی از نکاتی که خیلی کاربردی هم هست، از آیات قرآن هم استفاده خواهیم کرد، امشب خدمت سروران خودم تقدیم میکنم. ببینید، ما جلسه قبل گفتیم چرا تبیین لازمه؟ چون دین پیچیده است. دین یک سلسله آموزه‌های سطحی و بسیط نداره. دین رو تازه یاد گرفتی دقیق، در مقام اجرا باید از تشخیص صائب و قوی برخوردار باشی. خیلی وقتا تکلیف ما رو در زندگی هیچ مرجع تقلیدی نمیتونه روشن کنه. مرجع تقلید عزیز میگه آقا من کلیشو گفتم، بی احترامی به پدر نباید کرد، بی احترامی به مادر نباید کرد، احترام هر دو واجبه. میگی آقا الان پدر مادر من با هم دعواشون شده، من چی کار کنم؟ به کدوم بیشتر برسم یا کدوم رو احیانا در نظر نگیرم به اون یکی بپردازم. مرجع تقلید شما میگه آقا من نمیدونم که شرایط شما چجوریه، من که تو زندگی شما نیستم. ببینید در مقام تشخیص مصداق آخرش خودت هستی که باید فکر کنی. وقت برای اینکه تشخیص بدی تکلیف خودت رو، اطلاعات خودت رو باید ببری بالا. 10 برابر یه حرف ساده به پدر مادر احترام بگذار، اطلاعات باید جمع آوری کنی. شما با خانومت یا خانوم با آقا میخواد رفتار بکنه، میگه آقا چقدر صبر کنم؟ از کی دیگه صبر نکنم؟ اینو هیچ کس نمیتونه به شما بگه. کلن تا بتونی صبر کنی خوبه، بعد نتونستی صبر کنی، بالاخره این 4 راه رو باید اقدام بکنی. حالا مقدار صبر کردن من چقدره؟ تا کی؟ اینا رو کسی دقیق نمیتونه بگه، هرکی باید خودش تشخیص بده. بعد خودت بخوای تشخیص بدی، نیاز به تبیین بیشتر هست. ببینید یخچال شما خریدی میخوای استفاده کنی، بروشور یخچال همه اطلاعاتو نوشته، اونا رو بخون اجرا کن، یخچالو به کار گرفتی تمام شد. ولی دینداری که اینجوری نیست با یه بروشور دینداری حل بشه مشکلش. پس دینداری کردن با توجه به امتحانات ویژه‌ای که هر کسی داره، دینداری کردن با توجه به انتظارات ویژه‌ای که خدا از هر کسی داره که شما خودتو نمیتونی با بغل دستید مقایسه بکنی. شما مثلا میگی آقا من رفتم درس بخونم اما دچار فقر شدم، ول کردم رفتم سراغ کاسبی. این رفیق من، رفیق من هم همینطور بود و خدا ممکنه روز قیامت بگه شما اشتباه کردی ولی رفیق درست کاری کرد. شما خیلی بی صبری کردی، باید تحمل میکردی. انتظارات خدا از افراد فرق میکنه. لذا نه شما خودتون رو با آدم خوبا میتونید مقایسه کنید، نه با آدم بدا میتونید مقایسه کنید. آقای بهجت رو نگاه میکنی نباید مایوس بشی، من گناهکار رو نگاه میکنی نباید مغرور بشی. ببینید خدا انتظاراتش از آدم ما فرق میکنه، موقعیت ها متفاوته. اولویت بین کارهای خوب و سخت آدم تشخیص بده، اولویت بین دعاهایی که تو تعقیبات میخوای بخونی سخت تشخیص بدی. آخرش این بود که از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میپرسیدن، میفرمود ببین از چه دعایی دلت استفاده میکنه، برو سراغ اون دعا. وقت شما تازه میری سراغ دعا، یه کسی میگه من این دعا رو زیاد میخونم چون خیلی به مزاجم سازگاره. گفتم چجوری تشخیص دادی که به مزاجت سازگاره؟ معلوم شد که این بچگی این دعا رو میشنیده، انس داره بهش، پس هنوز مزاج خودش هم تشخیص نداده، از راه انس و عادت داره حس خودش رو تشخیص میده. نه، آدم ممکنه به یه چیزی علاقه من بشه به دلیل انس، ولی این دلیل نباشه که طبعش نیازمنده به اوست. خب پس چون دینداری کار پیچیده ایه، کار هوشمندانه ایه، به تعبیر قرآن نیاز به فرقان، بینش جنا کننده خوبی ها از بدی ها داره. نیاز به علم فقط نداره، فرقان هم میخواد که در اثر تقوا این فرقان به دست میاد. نیاز به بصیرت داره، اینقدر باید قرآن بخونی تا بصیرت پیدا کنی. اطلاع پیدا کردن از آیات قرآن و قرآن و مضامین قرآن هم کفایت نمی کنه. فرقان، بصیرت، حکمت. شما در کنار کتاب یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت هم لازم داری. حکمت بازم اون قدرت تشخیص خود فرده که این حکمت رو خدا باید، خدا فرمود پیامبر من باید حکمت هم آموزش بدی. قرآن آموزش بدی کافی نیست، یعلمهم الکتاب والحکمه و عبارات دیگری که در قرآن آمده و خود مفهوم عقل، مفهوم تدبر در آیات قرآن، نه همه نشون میده که دینداری، دین فهمی یه امر پیچیده است. وقتی امر پیچیده ای شد نیاز به تبیین داره. هیچ کس نمیتونه بگه نه من بلدم، میدونم چیه. از کجا بلدی؟ اونایی که بلدن توش موندن، هی باید
اطلاعات بگیرن، پردازش کنن، هی باید سنجش بکنن، اولویت ها رو تشخیص بدن. اولویت ها رو راحت نمیشه تشخیص داد. دینداری کار ساده ای نیست. هر کی گفت این واضح معلومه، منظورش اینه که بعد از توضیحات واضحه، بعد از تأملات واضحه، بعد از تعقل واضحه. حتی خود قرآن کریم خودش رو اینجوری معرفی میکنه. قرآن کریم میفرماد بعضی از آیات قرآن محکمه، بعضی ها متشابه. آیات محکم یعنی چی؟ معناش روشنه. آیات متشابه یعنی چی؟ یه جوری این آیه بیان شده میشه ازش سوء استفاده کرد. خود قرآن میفرماد آه خدا، شما نمیتونستی یه جوری آیات رو نازل کنی همش محکم باشه؟ حالا دیگه بحث نکنیم، میشده این کارو نکرده خدا به خاطر امتحان مردم یا اصلا کلا نمیشده؟ پس تبیین چرا لازم است؟ خدا به پیامبرش چرا فرمود تبیین لازم است؟ چون مسئله پیچیده است. در مسائل فردی اینایی بود که من عرض کردم، در مسائل اجتماعی که خیلی پیچیده تره. بعضیا زود صاحب نظر میشن، آقا باید فلان کار را انجام داد. نه، به این سادگی نمیتونه کسی صاحب نظر بشه. در مسائل بزرگ حیاتی عالم اسلام در تاریخ ما میبینیم که شیخ فضل الله نوری یه درکی پیدا کرد و بعضی از علمای دیگه، مرحوم نائینی و مرحوم آخوند خراسانی، این درک رو پیدا نکردن. بعدن هم متعصب شدن، گفتن ما اشتباه کردیم. چه کسانی بزرگتر و فهلتر از آخوند خراسانی و مرحوم نائینی مشروطه ای رو امضا کردن و تایید کردن. ظاهرش خیلی خیلی خوب بود. آقا مجلس مقننه ما داشته باشیم، قوه مقننه داشته باشیم، مجلسی که قانون گذاری بکنه، شاه محدود بشه اختیاراتش، اینا حرفای خیلی تمیزی بود. انتخابات بشه. بعد مرحوم شیخ فضل الله نوری رو اعلی الله مقامه شریف، این شهید والا مقام که شاید بتونیم بگیم اولین عالم شهید انقلاب اسلامیه، چون متصل تاریخش به تاریخ انقلاب اسلامی در مبارزه با استبداد و استکبار هر دو. این شهید وقتی داشت به شهادت میرسید، عمامش رو پای چوبه دار از سر برداشت، فرمود همه عمامه ها رو برمیدارن. اینو شیخ فضل‌الله نوری به کی گفت؟ به علمایی که مشروطه رو تایید کرده بودن. اینا تاریخی است که سخنان آقای بهجت در این باره خیلی سخنان واضحیه. بعد همین طور هم شد، عمامه ها برداشتن. آقای بهجت می‌فرماید اون عالم بزرگوار توی نجف تا مشروطه در ایران تصویب شد نامه نوشت به خانواده‌اش، بیاید حجاب در ایران دیگه برداشته خواهد شد. حالا سالها بعد حجاب برداشته شد. آقای بهجت می‌فرماید اون عالم چجوری فهمید؟ کار پیچیده است. کار یه جوری نیستش که برای همه راحت قابل تشخیص باشه، تو زندگی فردی، تو زندگی اجتماعی. خب پس چرا تبیین لازمه؟ چون پیچیده است، ساده نیست. یه چکلیست دستت نمیدن که اینا رو تیک بزنی و اجرا کنی، هواپیما راحت بتونه پرواز کنه، مثل چکلیستی که دست خلبان میدن. آقا مشخصه اینا رو اگه چک بکنی هواپیما میتونه پرواز کنه. نه، خیلی دقت میخواد، حتی در دقت میخواد. بعد شما باید با معنویات و با مشورتها و چه مراحلی آدم طی بکنه، بعضی چیزها رو خدا اجازه بده آدم بفهمه. خب پس دین نیاز به تبیین داره. ما حالا خلاصه جلسه قبل رو گفتیم، متاسفانه وقت شما سروران رو گرفتیم، ولی خب توی یک جلسه نمیشد همه این حرفها رو زد. برخی از نکاتی که من دارم الان عرض میکنم اصلا جلسه قبل بهش اشاره هم حتی نکردیم. وقت شما میبینید که امام جامعه دینی مبعوث شده است، به قول شریف امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعثه به تعریض لا به تصریح. رسول خدا مبعوث شده است به اشاره نه به صراحت. خود رسول خدا هم با اشاره حرف میزنه. دوباره یک کسان دیگه لازمه سخن رسول خدا رو تبیین کنن. یا مثلا امیر المومنین علی علیه السلام درباره خودشون میفرماید رسول خدا کسی را جانشین قرار داد که مکیز فلقول است. مکس در فارسی دیدید مکس یعنی تعنی میکنه، وای میسته، همینجوری حرف نمیزنه، صبر میکنه، مکس میکنه، بعد سخن میگه. امام جامعه همینجوری همه چیز رو روشن نمیکنه، همه حرفی رو نمیزنه و ولایت مداری به همین دلیل نیاز به بصیرت داره. کسانی که شب عاشورا امام حسین رو کمک کردن باید میفهمیدن که وقتی امام حسین میفرماید برو یعنی باید بمونی. حالا اینو باید کجا فهمید؟ که اگه امام حسین فرمود برو من به تو احتیاجی ندارم، تو باید بمونی و جان بدی. یه دفعه معادلات همه به هم میریزه. اوج ولایت مداری اطاعت نیست. خیلی راحت ها، اطاعت نقطه مقابلش معصیت نیست. اطاعت نباشه یعنی معصیت کنی، نه، آقا به تو امر نکرده اطاعت بکنی. حالا شما باید چیکار کنی؟ بر اساس بصیرت نصرت کنی امام رو، باید بری اذن بگیری، خواهش میکنم تو رو خدا بذار ما شهید بشیم، تمنا میکنم. ببین چقدر پیچیده است. بعضی نشستن همینجوری امام زمان ارواح الله القدا تشریف فرما بشن دستور بدن، نه ما الان تو شب عاشوراییم. امام زمان علیه السلام سکوت میکنن، شب عاشورا امام زمان سکوت کردن، امام زمان در شب عاشورا با عبدالله حسین بودن، کسی نگفتن بمون، خودشون تشخیص دادن باید بمونن. الان هم همینطوره، شما خودتون باید تشخیص بدید باید چی کار کنید. بعضی هم وقتی امام حسین شب عاشورا فرمود برید رفتن، بودن خب پس مرخصیم. آقا همون بله بفرمایید. آقا ازشون تشکرم کردن که تا همونجا اینا همراهی کردن. اونا کسانی هم که همین الان هم کار نمی کنن، منتظر فرمان امام زمانه. این بنده خدا اصلا نفهمیده که آقا همش که فرمان و اطاعت نیست. آقا فرمان ندن من چجوری بفهمم؟ خب همینه دیگه، همینه که من عرض میکنم نیاز به تبیین هست، نیاز به بصیرت هست. ما الان در شرایطی هستیم مثل کسانی که بالاخره امام حسین علیه السلام رو یاری نکردن، بعدش هم میتونستن بگن خود امام حسین فرمودن، حتی به ابوالفضلش هم فرمود. یه آقایی بود که من اسمشو نمیبرم، حدود سه دولت قبل از تئوریسین های اون دولت بود، میگو وقتی امام حسین بهشون فرمود برید، این سخنرانی روز عاشوراش بود، البته یک آدمی که خیلی خودش رو روشن فکر میداند، وقتی گفت برید اونا باید میرفتن چون جان عزیزه، نباید جان خودشون رو در معرض خطر رفتار عاقلانه ای نکردن. یه آقای دیگه از همون قبیله میگفت امام های دیگه بعد از امام حسین عاقلانه تر رفتار کردن. دیگه پس امام حسین عاقلانه رفتار نکرد، دیگه عقلشون اینقدر میکشه. ببینید بصیرت میخواد و بصیرت تبیین نیاز داره. آقا چرا اینقدر حرف لازم داره زده بشه؟ چرا اینقدر باید مطلب گفته بشه؟ چرا باید اینقدر مطلب خوانده بشه؟ چرا باید ما اینقدر مطالعه کنیم؟ دینداری اگه میخوای بکنی باید وقت بگذاری. در روایات آمده هر کسی باید هفته یک روز وقت بگذاره برای آگاهی های دینی خودش، یا در جمع مؤمنین شرکت کنه. تو جمع مؤمنین حرفایی زده میشه که یه چیزایی یاد بگیره. گفتن امام صادق فدات بشم، یه آقایی هست از شیعیان شما رفته کوه عبادت، دیگه نمیاد تو جمع ما. حضرت فرمودن پس دینشو کجا یاد میگیره وقتی نمیاد تو جمع رفقا؟ یعنی تو جمع رفقا یه حرفایی زده میشه آدم چیز یاد میگیره. الان همون جمع رفاقتیه دیگه. پس علت اولی که تبیین لازمه اینه که مسئله پیچیده است. خب ببینید ما میخواییم تو کلیات باقی نمونیم. آقا همین فردا ما میخواییم تبیین کنیم، تو جهاد تبیین شرکت کنیم، باید چی بگیم؟ همینو بگو. بگو آقا مسئله پیچیده است، بزرگاش اشتباه کردن، مسئله ساده نیست. همینو بگو. خودش یک معرفتی است که در جهاد تبیین باید حتما منتقل بشه. به دانش آموزت، به شاگردانت، به همسایگانت، به فرزندانت، به رفقات، به همکارانت، به کسانی که صفحه تو رو فالو کردن، به مخاطبان گروهت، نمیدونم کی داره چی کار میکنه الان، هر کسی داره هر فعالیتی میکنه، امام جماعت محترم مسجده، اعلام بکنه، بگه آقا همه چی روشن نیست. تازه بعد از اینکه من گفتم بازم روشن نیست. و یکی از امتحانات ما این هستش که تو پیچیدگی ها خدا نظر ما رو میخواد بفهمه، که ما ببینه نظر ما رو، خدا که میدونه همه رو، ولی خب میخواد ببینه ما نظر درست میدیم یا نه. این پیچیدگی خودش جزئی از جهاد تبلیغ و دشمنان دین از این پیچیدگی سوء استفاده میکنن، نهایت سوء استفاده رو میبرن دشمنان دین از دیگه. حالا من مثال فراوانه، یعنی شاید 10 جلسه من فقط میتونم مثال بزنم برای شما درباره پیچیدگی دین. یه جایی هم ما صحبت میکردیم، حالا تو تلویزیون بود، فرصت نبودم توضیح بده، گفتم دین پیچیدگی داره، بالاخره از یه جلسه یه 30-40 تا لعن برای ما فرستاده شد. بعد دیدیم که آره خب مسئله درست اصلا میگفتش که تو چرا گفتی دین پیچیده است؟ یعنی واقعا یه دعوایی سر یه امر بدیهی داشتیم، برای من بدیهی بود دین پیچیدگی داره، پس بصیرت به چه درد میخوره؟ پس حکمت به چه دردی میخوره؟ پس فرقان به چه دردی میخوره؟ پس چرا پیغمبر باید تبیین کنه؟ پس چرا امام باید تأویل بگه آیات قرآن رو؟ پس چرا محکم و متشابه داره؟ برای من بدیهی بود و اون آقای فاضل هم براش بدیهی بود که دین پیچیدگی نداره. آقا اینجوری نیست، به خدا دین پیچیدگی داره. چرا ما مردم رو وادار نکنیم به تلاش برای فهمیدن و تدبر؟ مثال های جلسه قبل دادم، یه مثال این جلسه عرض بکنم. در اون ماجرای سفر رسول خدا که عبدالله ابن ابی حرفی زد، حضرت غضبناک شدن، سوره منافقین نازل شد، عبدالله ابن ابی جامعه رو دو قطبی کرد، گفت ما میریم مهاجرین رو از انصار جدا میکنیم و بالاخره داستانش رو حتما میدونید. در اون قصه رسول خدا غضبناک شدن، یعنی شاید هیچ وقت نسبت به امت خودشون رسول خدا اینچنین غضب نکرده باشن. بعد دستور حرکت دادن زمانی که کاروان باید استراحت کنه و این تنبیهی بود برای اون کاروان، و همون موقع که دستور کاروان دادن شتورشون رو گم کردن رسول خدا. از اول تا آخر لشکر میرفتن آقا شتور من کجاست؟ آقا شتور من کجاست؟ بعد منافقین نیش میزدن میگفتن شتورش رو گم کرده، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. من اگر مشاور بودم برای رسول خدا، مشاور روابط عمومی تبلیغات، میگفتم آقا اینجا از علم غیبتون استفاده کنید، خوب نیست الان بگید شتورم کجاست، شما درگیر شدید با منافقین بعد میگید شتورم کجاست، خب این علیه شما حرف درست میکنه. خب البته مشاوره من و رسول خدا قبول نمیکردن، چون با همین چیزا امتحان میکنن. یعنی رفتار گاهی یه جوریه که باید بصیرت داشته باشی و الا به اشتباه میفتی. حالا الان وقتی که شما شطورتون رو گم کنید یا رسول الله، بله الان وقتیه که باید غربال صورت بگیره. خب دلیل اول برای تبیین این است که در دین پیچیدگی وجود داره، امتحانات الهی، تشخیص اولویت ها بین احکام الهی و الاخر. دلیل دومی که این جلسه بنا بود بهش بپردازیم و البته باز فرصت کم می شود، این است که انسان موجود پیچیده ایه. انسان مکر می کنه، انسان توجیهگره. نه انسان این گونه است، جامعه انسانی هم، جامعه هم گاهی یک روحیاتی داره که مصرف تبیینش میره بالا، ضرورت تبیین برای اون جامعه افزایش پیدا میکنه. اول چند آیه در مورد فرد بگم و بعد یک کلام از حضرت زهرا سلام الله علیها درباره جامعه. مثلا ببینید در این آیه کریمه قرآن میفرماد لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان اکثر شیء جدلا. انسان، ما همه چی رو نازل کردیم تو این قرآن، همه چی بهش گفتیم، ولی انسان یه موجود اهل مجادله است، هی بحث میکنه، هی میخواد زیر بار نره، هی چون و چرا میکنه، ناراحتی روحیش هم موجب میشه این کارو بکنه ها. چرا مجادله میکنی؟ او صفای باطن رو نداره انسان و مقاومت میکنه انسان. این روانشناسی قرآنه دوستان، سروران ارجمند، بنده خیلی تأکید دارم، همیشه به اساتید خودم دارم درس پس میدم، میگم روانشناسی رو مطالعه کنید، روانشناس باشید برای تبلیغ دین، برای تربیت دین لازم انسان روانشناس باشید. بعد به من میگن تو روانشناسی دانشگاه منظورتونه؟ میگم نه بابا، همین انسانشناسی که تو قرآن هست، ویژگی های کلیدی روان انسان رو قرآن توضیح داده، الهی فدایش بشوم، همین ها رو ما نه بلدیم نه آموزش میدیم. اگر تو مدرسه به بچه ها همین آموزش داده بشه، الان شما همین آیه قرآن رو ماده دوم جهاد تبیین قرار بدید. ما انسان ها اهل مجادله ایم، جدل میکنیم، زیر بار نمیریم، فکر کنیم آروم باشیم، حرف حق بشنویم، زود قبول میکنیم، ولی دنبال مستمسک میگردیم از زیر حرف حق در بریم. این کی گفت؟ این خدا گفت و خدا لازم دید اینو بگه. خیلی مهمه. و من از دانشجوی خودم دارم سوال میکنم، میگه من دانشجوی ارشده، میگه من سالهاست تو این کشور دارم زندگی میکنم، همه هیئت‌ها رفتم، بچه مذهبی هستم، تو مدرسه، تو دانشگاه، هیچ کس این آیه قرآن رو به من تا حالا نگفته بود، در حالی که از اولین آیه های قرآنه که باید به همه آموزش داده بشه. ای انسان، تو موجود اهل جدل هستی. جدل یعنی چی؟ نمیخوای حرف حق رو قبول کنی تا بتونی هی این ور اون ورش رو میزنی، هی دلیل جور میکنی، میتراشه ذهنت دلیل تا از اینش در بری. بگو من یه حرف ساده بهش میزنم، تو هم الان شروع میکنی به مجادله. ببین آه این حرف رو میزنه، آه اونم یه دفعه شروع میکنه، نه چرا، پس اونجا چی میشه، اینجا چی میشه. حرف ساده خدا پیغمبر رو میزنی. آه چرا تبیین لازم است؟ چون انسان کان الانسانو اکثر شیء جدلا. باید با تبیین، و یه جهادی هم باید بکنید برای تبیین، یه فعالیت سخت و فراوان و پرفشار، با تبیین نگرش داری این در نره، چون حرفو که نمیپذیره که، هی مجادله میکنه. حالا نمیخوام توضیح زیادی عرض بکنیم، میخوام سریعتر عبور بکنم. مثلا یکی دیگه از ویژگی های روانی انسان اینه، میفرماد بلل انسانو علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان کسیه که معاذیر میندازه، آقا اشتباه کرده عذر میاره، عذر بی خدا؟ نه آخه میدونید چیه، آقا شما اونجا پشت دادید، آخه ببین مسئله میدونید چی بود، هی عذر میندازه. این عذره رو ذهن آدم درست میکنه و هیچ وقت خودش رو محکوم نمیکنه، هیچ وقت راه غلطی که انتخاب کرده رو پس نمیزنه. ابلیس هم روانشناسی خونده، فوق تخصص روانشناسی، اصلا تیپ شناسی شخصیت داره عالی. نمیدونم کی این درس ها رو خونده، تو اون 4000 سال 6000 سالی که عبادت میکرده تو سجده هاش روانشناسی رو خونده، کجا یاد گرفته نمیدونم. ابلیس میگه که من وقتی انسان رو وادار به یه گناه بکنم دیگه دنبال من میاد، چون مجبور اون گناهش رو توجیه کنه. میگه نه آخه میدونید چیه، وقتی گفت نه آخه میدونید چیه، شروع که اخوش دفاع کردن، این دیگه بقیه حرفای منو میزنه، هرچی من میخوام اون میگه. به همین دلیل فرمودن زود استغفار کنید، زبونتون به این که خدای من غلط کردم باز باشه، و البته انسان نمیتونه این کارو بکنه. تو روانشناسی هم همینو میگن. یه آزمایش جالب تو روانشناسی هست من به شما بگم. میگن یه گروهی رو آوردن، گفتن آقا این مکعبا رو هم بچین، 5 تا مکعب گذاشت، اینو به هم بزن، به هم حالا دوباره بچین، چی آقا به هم بزن، به هم دوباره بچین، به هم بزن. خیلی ممنون. خب چی شد؟ هیچی، همین می‌خواستم این کارو انجام بدید، تشکر کنید. یه آزمایش روانشناسی. خیلی ممنون، بفرمایید. 10 نفر 10 نفر میارن، تک تک امتحان میگیرن، و بعد میرن بیرون یه چایی میخورن، یه قهوه نسکافه میخورن و میرن خونهشون. به بعضی از این 10 نفر 10 دلار میدن، به بعضی از این 10 نفر 5 دلار میدن، به بعضی از این 10 نفر 1 دلار میدن، به بعضی هم هیچی نمیدن. اینا هم خبر ندارن از هم دیگه. بعد اینا میشینن بیرون تو لابی، یکی حرف میندازه بینشون از اونهایی که آزمایش کرده. چی بودین؟ چه کار بی خودی بود؟ بعضی هم میگن نه جالب بود، یه تمرکزی ایجاد میکردن. بعضی هم میگن آره کار خیلی بی خودی بود. خب اونایی که بیشتر پول گرفتن بیشتر دفاع میکنن یا اونایی که کمتر پول گرفتن یا پول نگرفتن؟ کدومشون بیشتر دفاع میکنن از این کار؟ میگن نه کار خوبی بود. خیلی وقتا مثل همین جلسه میگن اونایی که بیشتر پول گرفتن، اتفاقا اونایی که کمتر پول گرفتن بیشتر دفاع میکنن. اونی که پول گرفته فایدهشو گرفته گوشه تو جیبش، درسته؟ یه چند دقیقه وقت صرف کرده دیگه نیاز نداره دفاع بکنه. آقا کار احمقانه بود، باشه احمقانه باشه، به پولشو گرفتم گوشه تو جیبم، راحت میگه احمقانه است، آره قبول کردم بی کار بی خودی بود. ولی اونی که پول نگرفته میگه من میشه آدم بی خودی باشم؟ نه، میدونی شروع میکنه ذهنش به تولیده دلیل که اینو درستش کنه. کار بی خودی که کردی، پول هم که نگرفتی، میگه من باید توجیه کنم. انسان موجود توجیهگریه. حالا اشتباه کرده، نمیپذیره. اینا همش این ولو القا معاذیره شبیه همون اکثر شیئن جدلاست. یه دونه دیگه آیه قرآن برای شما بازم بخونم، در سوره شمس آیه 10. این سوره رو همه باش آشنا هستید. و شمس و وحاها و القمر اذا تلاها و نهار اذا جلاها، تا میرسه به اونجا که میفرماید قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که نفس خودش رو تزکیه کرد. حالا تزکیه معنای دقیقش خیلی جالبه، شاید یه وقتایی بعدا بحث بشه در موردش. ولی این جمله رو ببینید، قد افلح من زکاها، رستگار میشه کسی که خودش رو تزکیه بکنه. و قد خواب من دساها، مقابل تزکیه چیه؟ دساها. هر کی تزکیه کرد خودش رو تزکیه کرد، هر کی تزکیه نکرد چی کار کرد؟ خودش رو خراب کرد یا خودش رو خوب نکرد. خوب، حالا خودش رو خوب به حال خوبی نرسون، نه، میفرماید در مقابل تزکیه این کار خداست، سلیقه خداست. دساها، توجیه میاره برای کار خودش، کار بد خودش رو توجیه میکنه. انسان یا خودش رو تزکیه میکنه یا کار بد خودش رو توجیه میکنه. الله اکبر. انسان چه موجود توجیهگریه. دساها یعنی اون عیب خودش رو میپوشونه با یه بهانه خوب. آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، از آیت الله جوادی آملی، خب بالاخره استاد اول قرآن هستن امروز در حوزه علمیه و رحمت وافری کشیدن برای قرآن. و آدم به کلام ایشون اطمینان نکنه به کی اطمینان بکنه؟ میفرماید یکی از صورت‌های دساها توجیه شرعی آوردن برای کار بده. این آدم پاک نمیشه. یا توجیه شرعی میاره یا توجیه عرفی میاره. حالا دساها نه اینکه رفته جنایت کرده، نه توجیه شرعی میاره. نه ببین، از نظر اسلام بابا ولمون کن، حالا خودتو تزکیه نکردی. البته یه جای دیگه از قرآن هم میفرماد بعضیا ادعا میکنند و خودشونو تزکیه میکنند که کار درستی نیست، یعنی خودشونو پاک میدونن. باز آیات قرآن داریم، من همین یه نمونه رو برای شما اشاره کردم که اونایی که خودشونو پاک میدونن. چرا تبیین لازمه؟ چون انسان موجود مکار، توجیهگر، مجادله کننده ایه، از زیر حرف حق در میره. آقا خب من چیکار کنم؟ در رفت. خب بگو، یه بار دیگه بگو، یه بار از این طرف بگو، یه بار اون طرف بگو، بالاخره تا ببینیم چی میشه. چی میشه که جهاد تبیین لازم میشه؟ توجیهگری انسان. خدا نکنه یه راه غلطی رو یکی انتخاب بکنه، آقا دیگه نمیشه باش حرف زد. این در مورد یک انسان. اما در مورد جامعه، جامعه هم اینطوره، ولی به صورت خاص در مورد جامعه یه جمله داریم: روزه من عرضم تمام. بزرگ تبیین کننده، بزرگ جهادگر تبیین در صدر اسلام بی تردید فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. فاطمه مرضیه سلام الله علیها در اون شرایط هولناک و سخت با پهلوی شکسته 40 شبانه روز روز و شب در خانه کسانی رو زد که یک نفر به او پاسخ نداد، اما دست از جهاد تبیین بر نداشت. ایشون در مسجد سخنرانی کرد، یک ویژگی روانشناختی از جامعه مدینه اعلام کرد: معاشر الناس المسرعت الی قیل الباطل، آی مردمی که حرف غلط رو زودتر میپذیری. الان یه شایعه علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه آدمای خوب درست بشه، 1000 برابر پخش میشه تا یه حرف خوب. مثلا پخش نمیشه حرف خوب، باز ارسال نمیکنه. این که چی مثلا یه حرف خوب زدی، یه حرف درست، باید خودتو بکشی تا حرف درست بره به چرخه. بخوای یه حرفی به چرخا، قیل باطل، قیل باطل نه فقط سخن دروغ، قیل باطل ممکنه سخن درست نابجا باشه، نه فقط شایعه، نه فقط تهمت، هر سخنی که باطله. این بیشتر میره. اصلا بعضی از روزنامه نگارها هنرشون تولید قیل باطله برای تیترها. میگه اینجوری بیشتر خونده میشه، مردم دنبال حرف غلطن. معاشر الناس المسرعت الی قیل الباطل. ما در جامعه زندگی میکنیم که جامعه بشری به طور طبیعی سخن باطل بیشتر بهش میچسبه. حالا شما برو سخن حق بگو، و معلومه شما باید جهاد کنی دیگه، اون که زحمت نباید بکشه. برای انداختن یه حرف مفت زحمت نمیخواد، جهاد میخواد؟ نه. برای تبیین نه، برای انداختن یه حرف مفت جهاد نمیخواد، زحمت هم نمیخواد، پول هم گیرت میاد، راحت فالوورات زیاد میشه، حرف تو همه نقل میکنه. ولی برای تبیین و خودتو بکش. چرا؟ تو نمیپذیرن مردم. اینه که جهاد تبیین لازم میشه. پس عامل دوم پیچیدگی انسان، بیماری های روحی انسان، ضعف های جامعه است که نیاز پیدا میکنه انسان به جهاد تبیین. انشاءالله ما در جلسات دیگری باید دلایل دیگر جهاد تبیین رو بگیم، دلایلی که چرا جهاد تبیین لازم آمده، و بعد شما همینا رو در جهاد تبیین استفاده کنید. به یک کسی خواستی حرف بزنی، بگو حالت خوبه الان؟ حس مجادله داری؟ یا آماده ی حق رو بپذیری؟ حس دستاها داری؟ میخوای توجیه کنی؟ میخوای پنهان کنی؟ یا نه میشه راحت حرف بزنی؟ بعد میدونید چقدر عملیات از توی همین کلمات قرآن کریم در میاد تو جهاد تبیین. گاهی مثلا با یکی داری چهره به چهره صحبت میکنی، یکی به خودت بزن، اونم حاضر بشه، یه چیزی بهش میزنی بپذیر. بگو من یه عیبی دارم اینجوریه، تو قبول میکنی یه عیبو داری؟ حالا طرف میگه حالا اینجوری گفتی دیگه مجبورم بپذیرم. یا مثلا شروع کن آقا این عیبو نمیپذیره، اول چیکار کن؟ یه خوبی بهش بگو، ببین تو این خوبی رو داری، حالا تو حاضر شدی یه خوبی از من بگی، حالا حاضره از تو یه عیب بپذیره. تو فلان دیدگاهات خیلی هوشمندانه است، ولی این نکته رو توجه بهش بکن. حالا آماده شد که این اینا از توش چی در میاد؟ مثلا اصول کاربردی در میاد برای جهاد تبیین. چرا؟ چون انسان اینجوریه دیگه. خدا فرمود اکثر شیء جدلا القا معاذیره اهل دساها، و انسان موجود اینچنینیه، باید چی کار کرد؟ خب سوال و جواب. من گفتم این عبارت از حضرت زهرا سلام الله علیها یک کم کم روزه ما باشه. اگه یه جایی خیلی جهاد تبیین سخت بود، اصلا دیگه نپذیرفتن، اصلا دیگه نشد حرف بزنیم، چی کار باید کرد؟ اونجا فاطمه زهرا بین در و دیوار فریادش بلند شد. روزه ها اینجا شکل میگیره. باشه، ولی شما خون ما رو نمیتونید ضایع کنید، چون خدا قول داده خون شهید ضایع نشه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. به امام حسین اجازه سخنرانی ندادن، میخواست حرف بزنه، گفتن نامردها، گفتن اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. اینقدر دل ابا عبدالله الحسین رو تو کربلا رنجوندن. باشه، اجازه نمیدید. سرها به نیزه ها بلند شد، مانند پرچمه ها و خورشید هایی که راه رو نشون میداد. اینجوریه دیگه، اولیاء خدا خون دادن تا جهاد تبیین. هی به امام حسین میگفتن که یا ابا عبدالله بچه ها تو کجا میبری؟ مگه جنگ نمیری؟ اونا هم که نامردن، مهمانی که نیست. آخه حسین نرو، اوضاع خطرناکه، تو غریبی. آقا نمیتونست جواب بده، نمیفهمیدن اگه جواب میداد. جواب امام حسین حقیقتاً چی بود؟ ما مردهامون که سر به نیزه خواهند شد، این بچه ها باشن که از این دیار به اون دیار حقایق رو روشن کنن. بچه های حسین کار کردن، زینب کبرا کار کرد. چرا نگذاشتن حضرت معصومه سلام الله علیها به برادرش امام رضا علیه السلام برسه در مرو، در راه ایشون رو به شهادت رسوندن؟ تجربه داشتن. این خواهر اگر دست به برادر بده، بعد از شهادت برادر این قوغا خواهد کرد. دیدید که کربلا زینب چه کرد؟ نداشتن اصلا حضرت معصومه به مرو برسه، به آقا امام رضا برسه. اون نامرد که دنبال قتل امام رضا بود، خود امام رضا فرموده بود، اونم دنبال همین بود، نمیتونست که نگه داره امام رضا رو برای همیشه. خواهرش بیاد، اگه خواهرش بیاد بعد از شهادت امام رضا چه خواهد کرد این خواهر؟ دیدید که نقشه دشمنان رو در کربلا خواهر از بین برد. نداشتن حضرت معصومه بود. حمله کردن در نزدیکی صابه به این کاروان، این کاروان غریب. حالا ظاهر برای با دلائلی که هست بالاخره حضرت رو مسموم کردن. چند روز بعد در قوم شریف به شهادت رسیدن. ولی هنوز محل عبادت حضرت معصومه در قوم محترمه. یا حضرت معصومه، الهی فدای زینبی که خیمگاهش رو اول آتش زدن. هیچ یک از خرابه هایی که او رو ساکن کردن محترم نشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل جهاد تبیین قرار بده. دنیا و آخرت ما رو اهل فرار از حق قرار بده. خدایا ما رو اهل حق و حقیقت زنده بدار و بمیران. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچی سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر.